بین چی... نه اصلا بودجه هم ندارن، بعضی هاشون بودجه هم ندارن.
درسته.
مسخره، مثلا تامین اجتماعی بودجه نمیگیرن.
بله.
یا مثلا دانشگاه آزاد نمیگیره.
پس خلاصه کلام آقای لطفی این هستی که شما همه دستگاه هایی که در این کشور فعالیت میکنند و تحت پوشش آمده.
هدف نمایندگان محترم اینه که ما میگیم مثلا صدا و سیمای شما.
بله.
ما میگیم آقای صدا و سیما این نیروی شرکتی که گرفته، یه نیروی رابطه، یه شرکت واسطی هست. از شما مثلا میگم ما این 6 میلیون تومان حقوق میگیرم، به اونی که تو صدا و سیما کار میکنه 4 میلیون تومان میده.
درود بر شما.
اونی که وسط هستش هیچ کاری نمیکنه 2 میلیون تومان داره برمیداره.
بله.
ما بر اساس این طرحی که اومده تو با کلیتش رأی آورده اومده تو کمیسیون، هدف کلی اینه که این شرکت های واسط جمع بشن.
بله.
و در واقع به عبارتی دستگاه اجرایی مستقیماً با خود کارمند قرار دست دادن.
دور آقای لطفی اگر این کار رو انجام بدید که به نظرم یک اتفاق بسیار ارزشمندی تو اوضاع اجتماعی رو خونده.
آقای عسکری عزیز، من یعنی خودم به عنوان اینکه دو دوره نمایندم 7 سال دارم تو کمیسیون اجتماعی هم.
بله.
من سخنگوی کمیسیون هم هستم. عقیده همه همکاران مجلس ما نمایندگان محترم اینه که در واقع پایان بدن به این اجهادی که در حق کارکنان دولت و دستگاه هم میشه.
انشالله که به عمر این دولت، به عمر این مجلس برسه، چون مجلس قبل هم خاطرم هست.
بله.
پیگیری میشد.
ما تمام تلاش میدیم. من الان نیاز کردی هفته پیش ما اینو با هماهنگی خود دولت بررسی کردیم و آوردیم کلیات خرید.
بله.
من تا نماینده دولت یعنی معاون محترم رئیس اداره استخدام کشور تو سن اومد به مخالفت جزئی گرفت، متوجه میشید؟
بله.
که نتیجه این شد که این یک دو شوری بشه، یعنی دوباره باز برگرده به کمیسیون.
درسته.
کمیسیون مجددا اینو داره بررسی میکنه، هفته دیگه انشالله میاره برای ادامه بررسی تو
صحنه علنی. بله. خیلی
حالا
این
ما امیدواریم که انشالله دولت، دستگاه های اجرایی مخالفت نکنن و این طرح با اکثریت آرا به تصویب برسه، بلکه این تبعیض و بی‌عدالت که در پرداخت هست، حالا ما پرداختش هم نه اصلا نحوه قرار داد ها.
بله.
پس این بلکه انشالله برتر است.
آقای لطفی
من... به شدت کمیسیون اجتماعی و نمایندگان مجلس دنبالش هستن همین طرح
سامانده یک
کارکنان دولت
هست. آقای لطفی من این نکته هم بگم، این الان خب هم دولت هم حاکمیت به حال دنبال افزایش قدرت خرید مردم، اگر شما تلاش بکنید واقعا این شرکت های واسطه را حذف بکنید، اون کارگری که اشاره فرمودید حقوق 6 تومنه ولی چون در قالب شرکت هست 4 تومن بهش پرداخت میشه.
یعنی من خودم این... میدانه آقای عسکری به شدت خودم که عضو کمیسیون اجتماعی هستم، نماینده هستم، بنده معتقدم که هیچ واسطی نوشتی وجود داشته باشه.
این افزایش قدرت خرید آقای لطفی خیلی اتفاق جالبیه.
بله.
یعنی بدون که دولت
که ما بتونیم
منابع جدیدی بذاره از محل حذف شرکت ها
منابع جدید نمیخواد. ما اعتقادمون اینه که بار مالی هم دولت نداره.
نه همین میگم، شرکت ها رو شما حذف بکنید
او حق به حق داره.
بله. درود بر شما.
بله.
ادامه فرمایشاتون میشه.
بله بله. یعنی الان کمیسیون مجددا داره بررسی میکنه، امیدواریم که انشالله هفته بعد، این هفته مجلس تعطیل، هفته بعد جمع میکنه دوباره میاره به صحنه علنی مجلس
انشالله. دو تا موضوع دیگه هم فرمودید که در دستور کار بود و از کمیسیون اجتماعی هفته گذشته در صحنه مطرح شد. بله.
یه مقابله نامه بین المللی در واقع داریم در حوزه کار و کارفرما و کارگر که در سال 1949 1928 تصویب شده در دنیا.
بله.
و خوشبختانه دولت محترمم این لایحه را آورده تو صحنه علنی. هفته گذشته ما بررسیش کردیم و خوشبختانه دیگه رأی‌گیریش مون برای بعد تعطیلات.
درسته.
و بر اساس اون مقابله نامه بین المللی که جمهوری اسلامی هم میخواد الحاق بشه به اون، ما قبل از این 13 تا مقابله نامه بین المللی داریم که ایران هم جزء اون در واقع الحاق شده به اون مقابله نامه ها، جزء تعهدات بین المللی است که کار اجباری ممنوعه، نمیدونم کودکان به کارگیری کودکان کار مقابله نامش جمهوری اسلامی ایران جزء عضو اون هستش، تعطیلات هفتگی و موارد از این قبیل. ولی اینی هم که هستش، اینم در واقع تشکل‌های کارگری و کارفرمایی هم یه سری قواعد بین‌المللی هستش که با الحاق کشور جمهوری اسلامی ایران هم نگاه جمهوری اسلامی ایران به حفظ کرامت اسلامی بر مبنای مبانی دین مبین اسلام، هم نگاه دین مبین اسلام به کار و کارگر و کرامت انسانی در واقع بر اساس این مقابله نماها به دنیای بین الملل منتشر میشه.
درسته.
یعنی به نظر من خیلی تعهد خوبی است که دولت محترم قبول کرده و با تصویب این کشور جمهوری اسلامی هم به اون مقابله نامه الحاق میشه و یه سری معاهدات بین المللی رو میپذیره در حوزه تشکل‌های دست جمعی کارفرمایی و کارگر.
بله.
این هم یکی از مباحثی هستش که کمیسیون اجتماعی در واقع تاییدش کرد، فرستاد اومد تو صحنه بررسی شد، فقط دیگه رأی گیریش مونده برای هفته بعدش.
بله. خیلی متشکرم جناب لطفی عزیز. انشالله که با اهتمام جدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اون طرح بسیار تأثیرگذاری که بالاخره بحث ملی هست، این ساماندهی کارکنان دولت در همه بخش ها اتفاق بیفته که به نظر من میتونه موجب افزایش رضایتمندی مردم هم بشود. خیلی متشکرم، با شما خداحافظی.
خواهش میکنم، استفاده کردیم. خداحافظی.
درود بر شما، خدا نگهدار. خداحافظی. از آن شنونده نگاهی داشتیم به آخرین مباحث مطرح در کمیسیون اجتماعی مجلس. آقای لطفی سخنگوی این کمیسیون در این بخش با ما همراه بودند. خب عزیزان شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه رویداد از شبکه رادیویی گفتگو. آخرین پیگیری ها و امدادرسانی ها از زلزله هرمزگان رو در این بخش مورد توجه قرار خواهیم داد و به حال دستگاه های مختلفی که به کمک حادثه دیدگان از زلزله در استان هرمزگان شتافتند. امیر دریادار ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم در این بخش مهمان برنامه ما هستند تا به حال کمک های نیروی دریایی ارتش در حادثه زلزله هرمزگان رو به اتفاقشون بررسی بکنیم. امیر ایرانی سلام بر شما، نیمروز بخیر.
سلام علیکم، شما هم بخیر باشه انشالله، خدا قوت، خسته نباشید.
درود بر شما. امیر ایرانی توضیح میفرمایید که نیروی دریایی ارتش الان در استان هرمزگان در چه بخش هایی داره مساعدت میکنه به هموطنان عزیزمون که حادثه زلزله رو به هر حال از این حادثه متاثر شدند و به هر حال همراه با دولت شما دارید کمک میکنید به کاهش آلام مردم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا لازم میدونم که عرض تسلیت داشته باشم به خانواده‌های عزیزی که عزیزانشون رو در این واقعه از دست دادن و آرزوی سلامتی میکنیم برای هموطنانی که جراحاتی رو برداشتن و در حال درمان هستن.
بله.
امیدواریم که بقیه هموطنان عزیز، گرچه شرایط هم سخت هست، یک مقداری مثل همیشه صبر و تحملشون رو در واقع داشته باشن که انشالله زودتر سر و سامون بگیرن. همونطور که مستحضر هستید، خب ما با توجه به اینکه در بندرعباس پایگاه و منطقه یکم دریاییمون مستقر هست، به محض اینکه این اتفاق رخ داد در ابتدا با توجه به زمانش سریعا تیم‌های پزشکی رو اعزام کردیم به منطقه و از فرمانده تکاوران که انشالله از امروز دیگه بحث آباربرداری با اون بخش در واقع تقسیم بندی که ستاد بحران انجام داده آغاز بشه، زودتر هموطنانمون جسلا اون شکل اولیه رو حداقل اون آثار خرابی رو جمع بکنیم که دیگه انشالله دولت خدمتگزار که جا داره از همه عزیزان نهایت تشکر رو داشته باشیم بیان پای کار رو خونه ها در واقع شروع بشه، حالا به از ساخت موقت برن دیگه به عضو میخوام از اسکان موقت برن به سمت اسکان دائم. ما یک بخشی هم تجهیزات سرمایشی گفتیم که چون اونجا سرکشی کردیم دیدیم که نیاز هست،
خودتون تشریف بردیدم ایرانی به محل
حادثه؟ بله من رفتم یک بازدیدی داشتم اونجا ببینیم وضعیت چی، آخرین نیازمندیایی که اگر هست زودتر مهیا بشه که الحمدلله در مجموع وضعیت تا حدودی متعادل هست. یک بخشی با توجه به شرایط جوی گرما اذیت میکنه چون بعضی از به اصطلاح مادران اونجا به هر حال فرزندانی رو در راه دارن، باید بهشون رسیدگی بشه، شرایط هوا اذیتشون میکنه که گفتیم تعدادی هم وسایل سرمایشی انشالله ببرن اونجا در اختیار هموطنان قرار بدن.
درود بر شما، شما مثل همیشه و همه کارکنان خدم ارتش مرد میدان هستید و در صحنه در کنار مردم عزیز و غیورمون در استان هرمزگان انشالله که با مساعدت همه دستگاهی که الان در استان هرمزگان حضور دارن به هر حال این آلام مردم کاهش پیدا بکنه، انشالله زندگی به صورت عادی به این منطقه برگرد.
انشالله حتما این گونه از حالا همتون اشاره فرمودید نقطه قوت ما اون چیزی که من از زبان خود مردم عزیزمون اونجا شنیدم همه از این که همه با هم اومده بودن پای کار خیلی براشون جای شوق‌گذاری بود و خیلی هم از این مسئله اظهار رضایت میکردن.
بله.
که در همون به محض این که اتفاق افتاده بود همه اومده بودن پای کار، نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، ناجا، به هر حال همین حفظ امنیت اونجا برقراریش واقعا باید دست بر ایزا گفت عزیزانمون در فرمانده انتظامی کشور و به خصوص استان هرمزگان به حمدالله کمترین آسیب بوده، یعنی به هر حال حادثه های تلخ قبل تجربیاتش جمع شده بود و به نظر میاد خیلی خوب ورود کردن شورای تامین استاندار محترم و همه عزیزان به هر حال اومده بودن پای کار، حتی بعضی از هموطنا همسراشون خب بعضا در دریا بودن یا در کشور دیگه بودن خودشون رو رسونده بودن، من با یکی دو تاشون اتفاقی صحبت میکردم خیلی براشون جای تعجب بود که اینقدر به سرعت به خانواده‌هاشون سرکشی شده بود.
درسته.
چادر زده بودن، اسکان موقت کرده بودن. ما هم از مردم عزیزمون همیشه قدردانشون هستیم و طبق معمول هم به هر حال ارتش واقعا فدایی مردم هست، اگه لایق باشیم نوکری و خادمی مردم هم برامون افتخار بزرگی.
درود بر شما، خسته نباشید و دست مریضات میگیم به شما و همه عزیزانی که الان در مسیر امدادرسانی و کمک رسانی به حادث دیدگان در زلزله هرمزگان حضور دارن. با شما خداحافظی میکنم امیر ایرانی.
بزرگوارید، ممنونیم از زحمات رسانه مدی، انشاءالله موفق و پیروز باشید.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظتون
باشه. آخرین پیگیری ها از وضعیت امدادرسانی به زلزله زدگان در هرمزگان رو بررسی کردیم با توجه به اینکه به حال بخش از نیروهای مسلح جمله نیروی دریایی ارتش هم در مسیر امدادرسانی و کمک رسانی به زلزله زدگان هرمزگان حضور دارن. صحبت های امیر ایرانی رو شنیدیم، فرمانده کل نیروی دریایی ارتش. برنامه‌ای بدون خط خوردگی رادیو گفتگو در خصوص افزایش مسابقه تسلیحاتی جدید در ناتو با دکتر مهرابی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل به صورت تلفنی گفتگو کرد. علیرضا مهرابی با اشاره به رقابت تسلیحاتی در ناتو تصریح کرد این مسئله صرفاً ناشی از جنگ اوکراین نیست، طبعا به دلیل پیمان‌های سالت که بین آمریکا و روسیه منعقد شده بود همیشه این ذهنیت را ایجاد می‌کرد که روسیه تسلیحات هسته‌ای خود را مهار کند. وی با اشاره به برنامه‌های آمریکا در اروپا به ویژه پس از فروپاشی اتحاد شوروی و تغییر تحولات ژئوپلیتیک در اروپا اظهار داشت کشورهای چکسلواکی به چک و اسلواکی تقسیم و کشورهای دیگری نیز به این شکل کوچکتر شدند. در این شرایط آمریکایی‌ها فرصت را مغتنم شمردند و پایگاه‌های موشکی خودشان را با قاعده هسته‌ای در 7 کشور اروپایی از جمله چک و آذربایجان مستقر کردند. خب آخرین بخش گفتگوی برنامه امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم. انتظارها از تدوین سند جامعه صنعت کشور، این موضوعی هستش که با آقای سید مهدی نیازی صحبت خواهیم کرد، معاون هماهنگی و امور کسب و کار وزارت صنعت. جناب نیازی سلام بر شما، نیمروز بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه و شما مجری محترم، خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای نیازی توضیح می‌فرمایید که فعالان حوزه صنعت چقدر پای پیشنویس این سند بودند و انتظارها از این سند چه هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب همینطور که سال گذشتم مقام معظم رهبری در فرمایشاتشون تاکید داشتم، یکی از مهمترین نگرانی هایی که فعالین اقتصادی دارن از عدم ثبات سیاست ها، قوانین و مقرراتی که در دورهای مختلف شکل میگیره و این موضوع به پیشبینی ناپذیری فعالیت کسب و کار دامن میزنه. خب بالاخره هر کسب و کاری برای شروع فعالیتش برنامه‌ریزی بلند مدت میکنه، سرمایه گذاری انجام میده و تو این کار خب تمام زندگی و هستیشو میاره روی زمین قرار میده تا بتونه اون کسب و کار ادامه بده. قاعدتا حداقل چیزی که انتظار داره ثبات سیاست ها هست تا برای این ثبات سیاست ها بتونه کسب و کارشو توسعه بده. از این باب خب یکی از مهمترین دغدغه ها بحث ثبات سیاست و قوانین بود که ما انتظارمون و همه فعالین انتظاری انتظارشون از این سند اینه که کمک کنه این ثبات و پیشبینی پذیری در فضای کسب و کار رخ بده.
بله.
نکته بعدی که میتونه تو این حوزه مد نظر باشه سیاست های کلان و کلی هستش که حاکمیت و دولت، که حالا این سند قاعدتا باید به گونه باشه که فارغ از تغییرات دولت ها بتونه اون ثبات رو ایجاد کنه، چون بالاخره هر دولتی بیاد ممکنه سیاست خودشو داشته باشه برای امورات اوضاع اقتصادی و این سند باید کمک کنه که یک تثبیت و چارچوب کلی برای مباحث حوزه صنعت که حالا اهم از فعالیت های وزارت صنعت معدن تجارت است، در حوزه کشاورزی، در حوزه ارتباطات، در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، اینها هم بالاخره موضوعاتی هستن که در چارچوب صنعت یا همون اینداستری تعریف میشن. قاعدتا ثبات سیاست ها هم به نوعی میتونه کمک کنه هم به دولت ها و هم به کسب و کارهایی که در چارچوب اون صنعت بتونن برنامه های اجرایشون رو دنبال کنن. نکته سومی هم که میشه از این سند انتظار داشت و به نوعی باید پاسخ فعالین کسب و کار رو توی این حوزه بده، راهبردهایی هستش که برای توسعه صنعت و توسعه فعالیت ها توی کشور وجود داره. بالاخره اولویت بندی هایی که باید شکل بگیره، ما در کشور با توجه به منابعی که داریم شاید نتونیم همه رشته فعالیت های صنعتی یا همه کسب و کارها رو توسعه بدیم، باید پیشران هایی رو در اقتصاد انتخاب کنیم و اولویت بدیم و کسب و کارها حول اون فعالیت های پیشران دنبال کنن. قاعدتا راهبرد هایی که حاکمیت و دولت ها انتخاب کنن برای اولویت دهی و انتخاب صنایع پیشران، این هم موضوع سومی میتونه باشه که پاسخ خیلی از فعالین اقتصادی رو بتونه بده که بالاخره اولویت و سیاست کشور برای توسعه فعالیت صنعتی هولوش چه رشته فعاله.
درسته.
خب این به نوعی موضوعاتیه که ما برای این صنعت به نوعی در نظر بگیم. خب در این مبنا سال گذشته بعد از دستوری که ریاست محترم جمهوری دادن و معاون اول محترم اون تیم رو تشکیل دادن، خبرگان این حوزه دانشگاهی یا متخصصین هم جلساتی رو گذاشتن که خود دوستان آقای دکتر عادل‌آذر به نوعی محوریت بخشی از کار رو گرفتن که کار رو دنبال کنن. جلساتی به صورت مستمر برگزار شده، چارچوبی تهیه شده، پیشنویس اولیه همینطور که رئیس جمهور اشاره کردن این پیشنویس تهیه شده.
نظرات به هر حال صنوف مختلف و تشکل‌های صنفی صنایع مختلف گرفته شده آقای نیازی؟
بله، در خلال کار خب بخشی از این موضوع، بخشی از این سند برمیگرده به موضوعات رشته فعالیتی.
بله.
مثلا در حوزه لوازم خانگی، در حوزه نساجی پوشاک، در حوزه خودرو، صنایع معدنی، صنایع شیمیایی پتروشیمی، خب قاعدتاً تنوع رشته فعالیتی ما زیاده.
بله.
در وزارت صنعت و تجارت سیاست‌ها و برنامه‌ای رو که داریم تهیه می‌کنیم مبتنی بر مشورت با بخش خصوصی هست. قاعدتا نقطه نظرات این عزیزان میگیریم، در برنامه رشته فعالیتی پیشبینی رو لحاظ میکنیم و اونها در دل این سند میاد در اون بخشی که تنظیم طراحی شده در بخش اسناد رشته فعالیتی اونجا بحث میشه، بررسی میشه. البته چون این در حالت پیشنویسه، خب قاعدتا بعد از انتشارش باید خبرگان و جامعه بیشتری روی این حوزه نقطه نظرات
تا قبل از که نهایی بشه. آقای نیازی، این پیشنویس رو منتشر میکنید باز نقطه
نظر؟ حالا اونو چون مسئول این کار به صورت مستقیم وزارت صنعت و تجارت نیست، ما همکار اون تیمی هستیم که در این حوزه دارن کار رو دنبال میکنن. دیگه خود عزیزان قاعدتا برنامه‌ریزی میکنن رو بحث انتشار، جمع‌آوری نقطه نظرات و بحث نهایی سازی و فرآیندی که طراحی شده ان شاءالله کارو دنبال.
بله. انتظار هستش که این پیشنویس تا کی حاضر بشه؟ حاضر شده؟
چون اینها بالاخره بحثی هستش که دوستان دنبال میکنن، اگر اجازه بدین خود دوستان اظهار نظر بکنن شاید بهتر باشه.
بله.
زمانت من زمانی رو خدمتتون عرض نکنم شاید مناسب‌تر باشه چون در حوزه کاری بنده.
بله، خیلی متشکرم جناب نیازی. ممنونم به خاطر حضورتون در این بخش گفتگو. با شما خداحافظی میکنم.
بزرگوارم.
امروز بخیر و خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
متشکر. انتظارها از سند جامعه صنعت کشور. موضوع گفتگوی من با آقای سید مهدی نیازی بود، معاون هماهنگی و امور کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت. خب عزیزان شنونده، به ثانیه های پایانی برنامه رسیم. از همراهیتون سیمان سپاسگزارم. خب دوستان اشاره میکنن که لحظاتی فرصت داریم، من یه خبر رو هم خدمتون تقدیم بکنیم و انشالله از محضر شما عزیزان شنونده مرخص بشیم. نویسنده و تایید کننده نام‌آشنای کشور در مصاحبه با رادیو گفتگو دست به دست شدن نظارت در شبکه نمایش خانگی را موجب بروز و ظهور یک ابتذال محتوایی دانست که منشأ آن اعمال حاکمیتی متعدد است. حامد انقا که به صورت تلفنی با برنامه انعکاس همراه بود با بیان که امروز قانون صنف و سازوکار در حوزه تولید آثار سینمایی وجود دارد، ولی گاهی این قطار از ریل خارج شده و به موجب آن برخی فرصت‌ها به تهدید تبدیل شده است. اظهار داشت گاه امکان خوبی در اختیار نداشتیم تا از تهدیدها به عنوان فرصت بهره برداری کنیم و نبود صنف منسجم و برخی سازوکارهای اجرایی از دلایل این نقیص است. وی در این حال تاکید کرد وجود همه این ساختارها لزوما ما را به هدف غایی نخواهد رساند و ایشان خاطر نشان کرد آیین‌نامه و قوانین دستورات مدیریتی کاری از پیش نمیبرد، در حالی که حوزه فرهنگ و هنر برآمده از پتانسیل‌های انسانی است که در دهه و دوره‌های مختلف نگاهی متفاوت به اطراف داشته و بر اساس آیین‌نامه‌های فرموله شده و صفر و یکی خروجی خوبی ارائه نمی‌دهد. خب عزیزان شنونده این نکته هم خاطر نشان کنم که شما در برنامه های اصگاهی رادیو گفتگو رأس ساعت 17:30 دقیقه میتونید گفتگوی سیاسی رو با موضوع پیگیری ابعاد حقوقی اقدامات ضد بشری امریکا در محافل بین المللی بشنوید. همینطور میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir از این طریق هم برنامه های ما رو شنونده باشید. خیلی متشکرم از اینکه امروز هم با برنامه رویداد همراه بودید. اوقات خوبی براتون آرزو میکنم. در پناه حق باشید.
خسته نباشید میگم به همکارانم در تهیه برنامه رویداد اینجا شبکه رادیوی گفتگو. خدایا، خداوندا، من از تو آسمان نمیخواهم، اما خورشید را به من بده تا دلم به تو گرم باشد. خدایا، خداوندا، من از تو دریا نمیخواهم، اما رودخانه را به من بده تا همیشه به سوی تو روان باشم. خدایا، خداوندا، من از تو جنگل نمیخواهم، اما گل کوچکی به من بده تا عطر تو را داشته باشم. خدایا، خداوندا، من از تو شب و روز را نمیخواهم، اما فرصتی به من بده تا دنبال تو بگردم و پیدایت کنم. خب به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. زمان اذان ظهر ساعت 13:09.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ